بحثمون درباره اون عقل بود که به وسیله فضولی منعقد شده و در یوم اجازه میخواد به اون عقل تعلق بگیره و از این جهت بهش میگن المجاز، ای العقد المجاز، یعنی عقدی که میخواد اجازه داده بشه. مرحوم شیخ اولین بحثی که درباره اون العقد المجاز مطرح کرد این بحث بود که آیا اون عقد مجاز میتونیم بگیم به هر حال به خاطر اینکه ارکان عقد کامل نیست و عهد متعاقدین تا یوم الاجازه وارد عقد نمیشه به صورت جدی، آیا به این جهت میتونیم بگیم که رعایت شروط عقد همشون در اینجا ضرورت نداره؟ آیا میتونیم بگیم عقد چون ناقصه و شروطش هم ناقص باشه، اون بخشی از عقد که فعلا واقعیت یافته، تحقق یافته، اون بخش فقط شروط داشته باشه، یه اینجور حرفی میتونیم بزنیم یا نه؟ مرحوم شیخ نظر مارکشون اینه که نه، نمیتوان هیچ یک از شروط رو صرف نظر کرد. عقدی که در یوم العقد منعقد میشه باید همه خصوصیات و شرایط یک عقد رو داشته باشه الا رضای مالک که لاحقا میاد و به عقد ملحق میشه و مشکل رو حل میکنه. خب اینو ایشون آورد و سه تا احتمال رقیب هم در کنارش در کنار نظر خودش سه تا احتمال رقیب مطرح کرد، نهایتا برای حرفش اقامه دلیل هم کرد و یک استدراک وجود داره. مرحوم شیخ میگه بله، ما یه سری شروط داریم که شروط عقد، یه سری شروط داریم که شروط ترتیب اثر دادن به عقد، به عبارت دیگر شروط عقد و شروط احکام عقد. شروط عقد چی هست؟ شروط ترتب اثر بر عقد چی هست؟ مرحوم شیخ می فرماید که مثلا این که عبد رو در یک بی بفروشیم به یک مشتری، ما بگیم بی تو، اونم بی قبل تو و عقد منعقد بشه، این عقده با شرایط عقد، عوض این معلومه، متعاقدین عاقل و بالغند، شروط رعایت شد. اما این که مشتری عقد مشتری یک عبد نمیتواند پدر اون عبد باشه، یعنی انسان به پدر خودش مالکیت پیدا نمیکنه. اما اینو چه کار کنیم؟ این از شرایط احکام عقده، این از شرایط تأثیر عقده، شرط خود عقد نیست. حالا اگر ما یک دلیلی داشتیم که اون دلیل میگفت مثلا در فروش عبد نباید عبدی را به پسر خودش فروخت، مثلا در فروش مصحف نباید مصحفی را به کافری فروخت. اگر چنین ادله‌ای داشتیم و اون ادله هم ظهور در این داشت که این شرط شرط عوضی نیست، شرط متعاقده نیست، شرط راجع به خود عقد نیست، بلکه شرط تأثیر عقد است، میشه گفت که اینا رو تأخیر میندازیم تا یوم الاجازه، اینا رو گیر نمیدیم. مثلا اگر یک قرآن فضولا به یک کافری فروخته شده، به تو اشترای تو عوض معلوم، مشکلی از جهت ساختار عقل وجود نداشته، فقط مشکلی بوده که اون آقا کافر بوده. خب تا یوم العقل، تا یوم الاجازه مسلمون شده، چهار روز بعد مسلمون شده، خب اگر اینجوری باشه میتونیم بگیم اشکال نداره. پس شروطی که شروط تأثیر عقده، لو دل دلیل على اعتبار شرط فی ترتب نظر شرعی على العقد من غیر ظهور فی اعتباره فی اصل الانشاء امکن القول به کفایت وجوده حین الاجازه، میتونیم قائل بشیم به کفایت وجود اون در روز اجازه. لعل من هذا القبیل است قدرت بر تسلیم، شاید قدرت بر تسلیم اینجوری باشه، یعنی اگر یک کسی عبد عابقی رو فروخت که قدرت بر تسلیم نداره، تا اون روز عبد رو پیدا کرد، ماهی توی دریا رو فروخت، تا اون روز قدرت بر تسلیم پیدا کرد، این اشکالی نداره. و اسلام مشتری مصحف و اسلام مشتری عبد مسلم، عبد مسلم رو نمیشه بر مشتری کافر فروخت. حالا کافر کافر بوده روز عقد، اما روز اجازه مسلمان شده. خب اینم یک مستثنایی بود در اینجا که مرحوم شیخ برای بحث اولش مطرح کرد. یک نکته مهم که دوستان در ذیل این بحث قابل طرحه و مرحوم شیخ طرح کرده اینه که حالا اگر یک شروطی در روز اجازه وجود داشت، در روز عقد وجود داشت، اما تا روز اجازه شرط از بین رفت، اینجا مشکلی پیش میاد یا مشکلی پیش نمیاد؟ به عبارت دیگر متعاقدین، عوضین، صیغه، اینا باید شروط رو از روز عقد داشته باشن. باش آقای شیخ ما قبول کردیم، شما گفتید در یوم العقد باید همه شروط متوفر باشه الا رضای مالک، چشم، ولی خب تا یوم الاجازه بعضی از شروط از بین رفته، حالا چی کار کنیم؟ این مطلب رو چون مرحوم شیخ قبلا یه بار طرح کرده، اینجا فقط یه اشاره اجمالی بهش کرده و عبور کرده. اگر ورق بزنید الان در صفحه 467 تیم با کتاب من، برگردیم به صفحه 417 یعنی 50 صفحه پیش، 417 418، 49 صفحه پیش، در صفحه 418 که ثمراتون بحث کشف و نقل رو مرحوم شیخ داشته میگفته، ایشون اونجا یک بحثی تحت عنوان کشف و حکم مطرح کرد، تحت عنوان کشف حکمی مطرح کرد، ثمراتو داشته اونجا بیان میکرده. یک ثمره ای رو مطرح کرده که به درد بحث ما میخوره. اگر صفحه 418 رو نگاه کنید، اونجا داره منها ما لونسلخت قابلیت الملک ان احد المتبایعین به موتهی قبل اجازت الاخر او به عروض کفرن برتداد فطریین او غیرهی ما کون المبی عبد المسلمن او مصحفن فیسحین ازن علال کشف دون النقل. اگر قابلیت ملک رو متبایعین از دست بدن، ما یک خانه را فروختیم فضولاً خانه پدری به یک مشتری اصیل، گفتیم روز چهارشنبه پدر میاد اجازه میده، ولی در روز دوشنبه مشتری مرد، مشتری کافر شد، قدرت مالکیتش رو از دست داد، بالمرگ یا بالکفر، کافر فطری، مرتد فطری شد. خب حالا چیکار کنیم؟ ایشون میگه که یکی از ثمراتی که ذکر کردن همینه، گفتن علل کشف معامله درسته، چون کشفی ها میگن نقل انتقال همون بینه عقد انجام شده، این آقا بینه عقد مالک شده، بعد از اینکه مالک شده مرده. اما نقلی ها میگن چی؟ میگن نه، این آقا هنوز مالک نشده بود، هنوز مالک نشده بود مرد، وقتی هم که مرد دیگه نمیتونه مالک بشه، هیچی، عقد مشکل داره، نمیشه عقد و نقد کرد، نمیشه عقد و اجازه داره. فرمایت و کذا لون سلخت قابلیت المنقول به تلف او روز نجاست له مع میعانه الی غیر ذلک. فرض کنید حالا اینجا مثال زدیم برای اینکه متعاقدین قابلیت خودشون رو از دست بدن، حالا فرض کنید اصلا مبیع قابلیت خودش از دست داد، ما روغن مایع فروختیم، این روغن مذاب و مایع در روزی که می فروختیم پیش پاک بود، ولی در روز دوشنبه نجس شد. فرض ما اینه که بی روغن و نجس باطله، صحیح نیست. حالا میشه اجازه داد یا نه؟ اینجا هم همینه، کشفی ها باید بینه روغن روز دوشنبه تملیک شده، رفته روغن تو ملکیتون آقا بوده، ما نجس شده، بعد الانتقال نجس شده، ولی نقلی ها میگن نه، وقتی که اجازه میخواست اینو تملیک کنه و منتقل کنه نجس شده بود، نمیتونن اجازه بدن. یه چند ساعت بعدش اگه نگاه کنید مرحوم شیخ اینجا یک اشکالی مطرح میکنه، میگه رب ما یوتر از اول به امکان دعوا ظهور الادله فی اعتبار استمرار القابلیه الهین الاجازه علل کش و فیه انه کذا. این ربما از مهمه، میگه صاحب جواهر به این ثمره‌ای که گفته شده اشکال گرفته، گفته آقا شاید بگیم ظهور دارد ادله در اعتبار استمرار قابلیت الهین الاجازه حتی طبق نظریه کشف. ادله‌ای که میگن میگن متعاقدین باید این شرط داشته باشن، ادله‌ای که میگن عوضین باید این شرط داشته باشن، ظهورشون در اینه که تا روز اجازه باید این شروط باشه. میفرماید و فیه، اما اشکال این حرف چیه؟ اشکالش اینه که انه لا وجه اعتبار استمرار قابلیه ولا استمرار تملک کل مکشوف عن بلا اجازه الهینها، وجهی نداره برای اعتبار استمرار. مرحوم شیخ قبول نداره، میگه صاحب جواهر اینو گفته، امکان در حد احتمال مطرح کرده، ولی فیه این اشکال وجود دارد که چه وجهی وجود داره که شما بگید متعاقدین باید تا یه هفته بعد از عقد هنوز دارای شروط باشن، عوضین باید تا چهار روز بعد از عقد هنوز تا دارای، این که معنی نداره. خب حالا برگردیم به این بحث امروز خودمون در صفحه 50 صفحه بعد، در صفحه 467 و 68. خب مرحوم شیخ می‌فرماید ثم حل یشترط بقاء الشرائط المعتبره حین العقد الى زمن الاجازه املا. حالا شما رفتیم صفحه 418 رو نگاه کردید، یه درک روشنی دارید از مسئله، دقیق میفهمید شیخ چی میگه. یعنی اگر ما حین عقد برای روغن مایعمون طهارت رو شرط کردیم باید تا یوم الاجازه این طهارتش باقی بمونه. اگر برای متعاقدینمون مسلمان بودن رو یا حی بودن رو در روز عقد شرط کردیم، باید تا روز اجازه باقی بمونه؟ مرحوم شیخ میگه که لایم بغل اشکال فی عدم اشتراط بقاء المتعاقدین علی شروطهما حتی علی قول بالنقل. هیچ اشکالی در این نیست که شرط نیست بقاء متعاقدین علی شروطهما حتی علی قول بالنقل، چه علی قول بالکشف چه علی قول بالنقل. میگه من متعاقدین رو لازم نمیدونم، متعاقدین در روز عقد شرطشون رو داشته باشن کافیه. چرا؟ چون عقد در روز عقد انجام میشه، متعاقدین اون روز باید شرایط داشته باشن، بعدن دیگه نمیخواد اتفاق جدیدی بیفته. مگر اینکه کسی بگه که آقا اون اجازهی که بعدن داده میشود خودش یک بیعه، اگه کسی اینو بگه اگر بگیم بیع مستعنفیه، خب چرا؟ حالا اینجا با هشیم باش بحث کردن که کی گفته که اجازه یک بیع مستعنفه؟ این چه حرفیه؟ ما وقتی که کسی قائل نیست چرا باید اینو مطرح کنیم؟ اجازه بیع مستعنف یا عقد مستعنف؟ بحث رو ما انشالله در فیلم جیز تو بحثای بعدیمون داریم اینو که قائلش دقیقا چی میگه. انشالله رسیدیم اونجا عرض خواهم کرد. به هر حال کسی به این شکل قائل به محشیم اشکال بهش گرفتن مرحوم شیخ، کسی به این شکل قائل نیست که اجازه یک بیعه که ما بگیم حالا علی القول به اون حکم بقای شروط متعاقدین چیه. لذا آقای مثلا محقق اصفهانی اشکال گرفته، آقایان دیگه اشکال گرفتن. این درباره شرط متعاقدین. شرط متعاقدین رو پس ایشون میگه ما چون قائلیم که اجازه صرف یک اجازه است و عقد نیست، متعاقدین در یوم العقد متعاقدینن، بعدن دیگه متعاقد نیستن. اما شروط عوضه، شروط عوضه این چی؟ فظاهر اعتبارها بناهن علن نقل و اما بناهن علن کشف و بجهان. بناهن علن نقل که باید معتبر باشن چون هنوز تملیک نشده، عوض هنوز تملیک نشده، هنوز منتقل نشده. در متعاقدین گفتم آقا متعاقدین عقد انجام دادن، منتها نقلی ها میگن درسته که متعاقدین عقد انجام دادن، کشفی ها میگن درسته که متعاقدین اون روز عقد انجام دادن، اون روز متعاقد بودن، لازم نیست در آینده متعاقد و دارای صفاتش رو شرایط متعاقدین باقی بمانن. اما نقلی ها میگن آقا متعاقدین عقد انجام دادن در یوم العقد ولی مبیع منتقل نشده. و روایتی که گفته عوضین باید این شرط داشته باشن، منظورش اینه که عوضین حین انتقال باید این شرط داشته باشن. نقلی اینو میگه، نه حین انجام عقد. و بنابراین تا حین انتقال که یوم الاجازه است باید اینا شرطشون رو داشته باشن. اما بناهن علی کشف و وجهان، این وجهان همین حرف صاحب جواهر بود که براتون چند دقیقه پیش در صفحه 418-419 خوندم. میگه که اما بناءً علی النقل، اما بناءً بر نقل که هیچ، اما ظاهر اینه که معتبر است، عوضین باید شروط خودشون رو داشته باشن. چرا باید داشته باشن؟ نقلی ها میگن آقا درک ما از روایات مربوط به شرایط العوضین اینه که عوضین باید شرایط رو داشته باشن هین النقل، هین الانتقال، هین التملیک، لذا تملیک روز اجازه است. نقلی ها میگن و ما بنابراین علی کشف و وجهان منشأ دو وجه چیه؟ استظهار از ادله شروط دیگه. چند دقیقه پیش در صفحه 419 براتون خوندم، صاحب جواهر میگفت که از شروط عوضین این برداشت میشه که شروط باید مستمر بمونه، شروط باید مستمر بمونه. اما مرحوم شیخ فرمود نه، من چون این شرطی، چون استظهاری رو موجه نمیدونم. و فیه انه لا وجه است، صفحه 419، لاعتبار استمرار القابلیه ولا استمرار التملک المکشوف عن بالاجازه الى حینها کما لو وقعت بیوع متعدده و مسئله فانهم صرحوا بکذا و کذا و کذا، که مطالبش اونجا به صورت مفصل مرحوم شیخ مطرح کرده. خب صفحه 419 و اعتبارها علی ایضا انه غیر بعید، و اعتبار شرایط و اعتبار شرایط هم غیر بعید، بعید نیست. اونجا در همون مباحث صفحه 419 به اون روایات صغیرین و نکاح صغیرین و روایات دیگه هم ایشون استناد کرد برای همین قسمت. پس میفرماید آقا درباره شروط عوضین از ظاهر اعتبارها بناء علی النقل که معلومه، بناء علی النقل که واضحه، اما بناء علی الکشف دو وجه داره. بعد میگه و اما اعتبار شروط عوضین علیه، اعتبار شروط عوضین علیه یعنی علی الکشف هم غیر و بعیده، بعید نیست که بگیم. نظر نهایی خودشو میگه اعتبار شروط عوضین علیه یعنی حتی علی الکشف هم بعید نیست که بگیم، با اینکه در صفحه 419 اشکال گرفته، ولی خب همونجا هم دوباره به یه سری روایات استناد کرد، مثل روایت نکاح صغیرین. بنابراین ایشون میگه دو وجه داره و بعید نیست که بگیم علی الکشف هم لازمه که شرایط باقی بمونه. خب بحث جدید، یعنی دومین بحث از مباحث مربوط به اون عقد مجاز رو یه مقدار با عبارت پیش بریم. می فرماید که از ثانی هل یشترط فی المجاز کونه معلوما للمجیز بالتفصیل. یعنی چی؟ یعنی من به پدر بگم که آقا خانه تو رو من هبه معوضه کردم به پسر خاله هم، او هم در برابر چیزی به ما هبه کرده، یا بگم بی کردم اونم عوضش رو ثمنش رو به ما داده. آنچه که الان من از پسر خاله گرفتم برای تو ثمن است یا هبه است در عوض هبه‌ای که من به او کردم؟ آیا لازم اینا رو بدونه مجیز؟ در چه حد باید علم داشته باشه؟ یعنی حدی از علم که ما برای رضایت این آقای مالک قائلیم چیه؟ اگر یادتون باشه یه بحثی داشتیم تو جلسات قبل، یعنی تو همین آخر بحث قبلیمون که میگفتیم یه نفر یه چیزی رو فروخته بعد مالک شده یا بعد فهمیده که مالکه، گفتیم اجازه بدهد یا ندهد. اونجا میگفتیم برای اجازه دادن علم لازمه. حالا که گفتیم برای اجازه دادن علم لازمه، یعنی برای رضایت علم لازمه. من برای اینکه راضی باشم که مالم برای دیگران شود باید علم داشته باشم. خب حالا چه حدی از علم لازمه؟ چقدر از علم لازمه؟ این باید خودش جداگونه بحث بشه. علم به چه چیزهایی لازمه؟ به چه چیزهایی لازم نیست؟ فرمان هل یشترط فی المجاز کونه معلوما للمجیز بالتفصیل من تعیین الوزن؟ اول الوزن رو بدونه دقیقا چیه و تعیین نوع عقد، نوع عقد رو بدونه، بدونه عقدی که پسرش روی خانه انجام داده بیع بوده و این که داریم میگیریم ثمن است یا صلح بوده، عوض صلحه. فزدن ان جنسهی من کونهی نکاهن لجاریتهی او بیعن لجاریتهی. حالا تا چه رسد به این که بگیم مثلا جنس اون عقد رو بدونه، بدون این که جاریه رو رد کردیم رفته به نکاه کسی در آوردیم یا به بیع کسی در آوردیم، تملیکش کردیم. نه، ام یکفی العلم الاجمالی به وقوع عقد قابل الاجازه، یا اینکه کافیه فقط بدونه که این پسر یه عقدی منعقد کرده بر روی این کالا و اجازه نیازه، همونقدر بدونه کافیه یا نه؟ ایشون میگه که دو احتمال وجود داره. وجهان وقتی میگه، میگه من کون الاجازه و من ان الاجازه. این دو وجه چیه؟ یه وجهش اینه که آقا اجازه لاحق مثل اذن سابق، مثل اینکه مثلا من به کسی میگم آقا تو وکیلی برای من خونه بخری، قیمت براش تعیین نمی کنم. اذن سابق مثل توکیل دیگه، توکیل یکی از مصادیق اذن سابقه. تو وقتی بهش بگم تو وکیل منی بری برای من یه خونه بخری، خب این معناش اینه که من دیگه براش چی گذاشتم؟ براش اختیار گذاشتم که خونه بخری با قیمت متعارفش دیگه. منطقه در وکالت دوستان یه نکته ای هست. در وکالت اگر من تصریح کنم، قید بذارم برای وکیلم، بهش بگم برای من خونه بخر به قیمت 500 میلیون تومان، خب معناش اینه که تو 500 میلیون تومان میتونه برای من خرید کنه. اما اگر قیدی نذاشتم برای اذن او، برای وکالتی که او دارد، در حد عقلایی قابل قبوله، نه بیش از حد عقلاییش. در حدی که اغلاییاً از این اطلاق قابل استفاده است، یعنی اطلاق حقیقی نیست که بگه تو من گفتی خونه بخر، منم رفتم برات یه خونه خریدم در یونان به یک قیمت خیلی بزرگ، رفتم یه جزیره برات خریدم. خب اگر یه اینجور اتفاقی بیفته دیگه نه، چون اجازه داده نشده بهش. ایشون میگه آقا ما درباره اذن سابق مثل توکیل، مثل توکیل که اذن سابق است، هر چی گفتیم اینجا میگیم. یک وجه اینه. پس یه وجه اینه که بگیم من کن این اجازه که اذن سابق است تجاوز تعلق حقوق غیر معین میشه، چنان که در اذن سابق که توکیلی مصداقشه میشود اذن و توکیل رو به خانه غیر معین متعلق کرد، اینجا میشه، مگر این اون استثنایی که در اونجا هست در اینجا هم هست. پس جا در حدی که اذن میتواند به غیر معین تعلق بگیرد، اونم میتونه به غیر معین تعلق بگیره. هر اذنی که غیر عقلایی است و درست نیست، اجازه هم همونطوریه، غیر عقلایی است و درست نیست. مثلا من به کسی وکالت دادم، اذن دادم، گفتم تو وکیلی برای من یه عقدی انجام بدی. میگه چه عقدی؟ دوست داشتی مزارعه، مساقات، مزاربه، نکاح، بی، مصالحه، چی چی؟ یه عقدی دوست داشتی. میگه این وکالت توکیل، توکیل غیر عقلایی اصلا باطله. این توکیل، توکیل غیر عقلاییه، باطله. و اگه اینجوری باشه، از این بر اذنش وقتی باطله بگیم اجازهش هم باطله دیگه. اجازهش باطله یعنی چی؟ یعنی اگر پسر من میگه ما یه عقدی برات انجام دادم، همسایه گفت آقا یه عقدی روی یکی از اموالت انجام شده، بنگاهی سر کوچه‌مون گفت آقا روی یکی از اموالت یه عقدی انجام شد، آقا عقد اجاره بود، پی بود، نمیدونم، باغ بود، مساقاتش کردی؟ اما غیر عقلایی قابل قبول نیست، چون که در اذن قابل قبول نیست، در اجازه هم قابل قبول نباشه. پس ایشون میگه یک احتمال اینه که بگیم آقا اجازه این اذن قبلیه، اذن پیشینی مثل توکی. و من ان الاجازه به حسب الحقیقه احد رکن العقد، یه وجه همینه که بگیم اون چه حرفی میزنیم، اجازه هم مثل اجزای دیگر عقد رکن عقده، مثل ایجاب و قبوله. بنابراین همه شروط باید توش رعایت بشه، علم باید دقیق وجود داشته، در همون حدی که در خود عقد میگیم در اجازه هم باید باشه. لأن المعاهدت الحقیقیه انما تحصل بین المالکین بعد الاجازه، چون اون مصداق واقعی معاهده، معاوضه، عقد بعد از اجازه به وجود میاد. فیوش به القبول معدم تعیین الایجاب اندل قابه، بنابراین شبیه می شود، شباهت پیدا می کند به قبول معدم تعیین ایجاب اندل قابه. شبیه می شود به قبولی که ایجابش تعیین نکند. در واقع در وجه اول اومدیم اینو به اذن و توکیل شبیهش کردیم، گفتیم هرچی در اذن و توکیل میگیم، اینجا اومدیم به قبول معدم تعیین ایجاب تشبیهش کردیم. حالا قبول معدم تعیین ایجاب چیه؟ مثل اینکه مثل معدم تعیین یعنی قابل معنای لفظ موجب را نه
نفهمیده اصلا، یعنی اصلا نفهمیده موجب چی میگه، نفهمیده که موجب میگه به تو یا اجر تو، فروختم یا اجاره داده، نفهمیده چی گفته، همونجوری گفته قبل تو. اینجا چی میگید؟ اینجا میگیم قبول جایز نیست. از شباهت داره به قبول باطل، به قبول غیر نافذ. یعنی چطور اگه من نفهمم شما چه ایجابی به کار بردی همینجوری بگم قبول تو، قبول توی من باطله، وقتی هم که نمیدونم چه عقدی رو معامله روی کالای من انجام دادی، اگه همینجوری بگم اجازتو خو اجازه منم باطله. پس مرحوم شیخ میگه دو احتمال داره، یه وجهش اینه که بگیم این اذن مانند اجازه، مانند اذن سابق، مانند توکیل سابق است، در هر حدی که در توکیل سابق و اذن سابق اجازه میدید، در اذن لاحق هم اجازه لاحق هم اجازه بدید، نامعلوم بودن رو. یه وجه همینه که بگیم نه امکان نداره اجازه به غیر معین مانند قبول ایجاب مبهم است. هست فیش به قبول مع عدم تأیید و تمامل جا این القابل. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد.